بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همطور که مستحضرید در بحث ادله حجیت زن فی نفسه، بحث انسداد رو مطرح کردیم با بیانی که مرحوم آخوند داشت، فرمودن که 5 مقدمه داره این دلیل انسداد. نسبت به مقدمه اول که بحث علم اجمالی به تکالیف بود، دو راه لم و ان رو از آقای صدر نقل کردیم. نسبت به مقدمه دوم که انسداد باب علم و علمی بود، معناشو توضیح دادیم که یعنی مقدار علم و علمی در مقایسه با معلوم بالاجمالی که از طریق لم یا ان به دست میاد کمتره، طوری که اون علم اجمالی منحل نمیشه. مرحوم شیخ در مقدمه سوم فرمودند که جایز نیست اهمال وقایع مشتبهه، چون مستلزم خروج از دینه. توضیح دادن آقای سعد که مقصود از خروج از دین این نیست که واقعا این کافر میشه، نه به این معناست که مثلا مخالفت زیاد با دین پیدا میکنه، بلکه مقصود اینه، ایشون فرمودن که ضرورت بر این قائم شده که شارع در چنین فرضی اجراء براءت رو جعل نکرد. ما گفتیم ظاهرا مقصود مرحوم شیخ نیست، این خلاف ظاهر عبارات مرحوم شیخه. ظاهرا مقصودشون این استش که کسی که چنین رفتاری داشته باشه عملا فرقی با کافر نداره. راجع به معیار شبهه غیر محصوله و محصوله توضیح دادیم و اینکه اگر شک کردیم شبهه محصول است یا نه چه حکمی داره قبلا بیان کردیم. نسبت به بحث احتیاط که در مقدمه چهارم مطرح شد که نمیشه در تمام اطراف علم احتیاط کرد، مرحوم شیخ فرمودن این موجب عسر و حرج شدیده. مرحوم آخوند به این اشکال کردن، فرمودن این رو مبنای شیخ در عسر و حرج درسته، رو مبنای ما درست نیست. آقای صدر آمدن توضیح دادن، فرمودن در مورد قاعده عسر و حرج و لازرر 3 مبنا وجود داره. یکی مبنای شیخه که حکم که از اون ضرر یا عسر یا حرج نشأت بگیره خود حکم به لسان حکم نفی شده. دوم مبنای آخونده که حکم نفی شده به لسان موضوع. و سوم مبنای خود آقای صدره که نفی ضرر یا عسر یا حرج تکوینی است که منشأش حکم شرعی باشه. بعد توضیح دادن که روی هر 3 مبنا فرمایش شیخ قابل دفاعه، یعنی احتیاط موجب عسر و حرج میشه و عسر و حرج میاد و این احتیاط رو نفی میکنه. ابتدا رو مبنای شیخ توضیح دادن به 3 بیان که من بیان اولش رو عرض کردم، 2 بیان دیگه همیشون غیر از اون بیان دارن. بیان اولش این بود که بگیم خود اون تکلیف شرعی که در واقع منجر میشه به عسر و حرج رو ادله عسر و حرج نفی میکنه. دوم این که بر اون عدم ترخیص شرعی که شارع ترخیص نداده که این تکالیف رو رها کنیم، بر اون عدم ترخیص شرعی در واقع تطبیقش کنیم، بگیم عسر و حرج میاد اون عدم ترخیص شرعی رو برمیداره، یعنی در واقع ترخیص شرعی ایجاد میکنه. و سوم این که بگیم خود قاعده احتیاط رو مستقیما عسر و حرج نفی میکنه، که در صورتی است که ادله عسر و حرج شامل به اصطلاح احکام عقلی هم بشه. رو مبنای مرحوم آخوند آقای سعد فرمودن باز هم ما میتونیم این مطلب رو تطبیق کنیم، بگیم که خود احتیاط در اینجا که جمع بین محتملاته منشأ عسر و حرجه. طبق مبنای آخوند دلیل عسر و حرج و ضرر میاد موضوع یا به تعبیر مرحوم آخوند متعلق اون حکمی رو که موجب عسر و حرجه برمیداره تا خود حکم رو برداره. میگیم این جمع بین محتملات رو که در واقع متعلق احتیاطه، قاعده نفی عسر و حرج و ضرر برمیداره تا در نتیجه خود احتیاط رو نفی کنه، وجوب احتیاط رو نفی کنه. مرحوم آقای صدر فرمودن فقط اشکالی که اینجا ممکنه مطرح بشه این استش که خب این قاعده یک قاعده عقلی است، در حالی که ادله نفی ضرر و عسر و حرج به نظر میرسه که اختصاص داره به احکام شرعی. پاسخ دادن که قاعده عقلی به این معنا نیست که عقل جعل این رو کرده مستقل از شارع، بلکه به این معناست که در واقع عقل کشف کرده که در اینجا شارع چنین جعلی داره، ولو از باب این که عقل چنین جعلی رو داره و آنچرا که عقل حکم میکنه شرع هم حکم میکنه. بنابراین معنا داره که اون قواعد لا ضرر یا نفی حرج و عسر شامل خود احتیاط هم بشه. دو بیان دیگه هم آیه صدر داشتن که من دیگه اون دو بیان رو توضیح ندادم، که ایشون میفرمان میشه باز رو مبنای آخوند همین مطلبی رو که شیخ فرمود که ادله نفی ضرر و عسر و حرج احتیاط رو نفی میکنه تطبیق کرد. و مثلا بیان دومیشون اینه که شارع وجوب احتیاط رو برمی‌داره با نفی منشأش، که اون منشأش عبارت باشد از اهتمام مولا نسبت به تکالیف خودش در ظرفی که ما تردید و اجمال برامون هست. یعنی بگیم منشأ این احتیاط چیه الان؟ منشأش اینه که شارع اهتمام داره به احکام خودش در جایی که من نمیدونم حکم چیه، نمیدونم چه چیزی واجبه چه چیزی حرامه، شارع اهتمام داره به واجبات خودش، اهتمام داره به محرمات خودش. این اهتمام باعث میشه که من بگم خب پس حالا که شارع اهتمام داره من باید احتیاط کنم، و احتیاط هم فرض اینه منجر به عسر و حرج و ضرر میشه. اون ادله نفی عسر و حرج و ضرر میاد اون چیزی رو که منشأ این احتیاطه در واقع متعلقه، که همون اهتمام مولاست نسبت به تکالیف خودش در ظرف تردید و اجمال، اونو نفی میکنه. با نفی این اهتمام میگه مولا در مواردی که تو نمیدانی و گرفتار احتیاطی خواهی شد که عسر و حرج داره، به ادله عسر و حرج اهتمام خودش رو نسبت به تکالیف برداشته. یعنی دیگه اونجا براش مهم نیست که شما یه واجبی رو ترک کنی یا یه حرامی رو مرتکب بشی. این معنای قاعده نفی عسر و حرج میشه در اینجا. ایشون میگه این رو مبنای آخوند قابل تطبیقه، یعنی نفی حکم به لسان نفی متعلق حکم که اینجا اهتمام مولا هست نسبت به تکالیف. بیان سومی هم ایشون دارن. ایشون میفرمان ببینید این که آخوند فرموده فرض اینه که تک تک تکالیف در واقع موجب عسر و حرج نیست، پس این تکالیف الان توسط ادله عسر و حرج نفی نمیشه. ما میگیم بله تک تک این تکالیف موجب عسر و حرج نیست، فرض اینه که اینا تکالیفی است که اگر ما علم به اونها میداشتیم انجامشون موجب عسر و حرج نبود، میدونستیم چی واجبه انجام میدادیم، چی حرامه ترک میکردیم، چه چیزی هم هست که نه واجبه نه حرام، تو اونجا مثلا آزاد بود. اگر علم داشتیم موجب عسر و حرج نبود. اما الان که ما در اونجایی که نمیدونیم واجبه یا واجب نیست قرار انجام بدیم، نمیدونیم حرامه یا حرام نیست قرار ترک کنیم، و این ندانسته های ما زیاده، الان این اتیان به اینها موجب عسر و حرج شده. پس در واقع الان ما در یک وضعیتی قرار گرفتیم که اگر به دو تا مثلا حالا دو طرف اگر فرض کنید داشته باشه، البته این علم اجمالی ما چندی طرف داره اطراف مختلف داره، اما اگر دو طرف داشته باشه، درسته اتیان به تک تک اینها موجب عسر و حرج نیست، اما الان احتیاط اقتضا میکنه ما نسبت به هر دو اتیان کنیم که این اتیان به هر دو موجب عسر و حرجه. فرض اینه مثلا عرض کردم بیشتر از دو تاست، متعدده اتیان به تمام اطراف. خب این معناش این میشه که اگر من این طرف رو اتیان میکنم اونوری رو لازم نیست اتیان کنم، چون اگر اونوری رو هم قرار باشه اتیان بکنم عسر و حرج پیش میاد، دلیل عسر و حرج میاد این رو نفی میکنه. پس ما بگیم دلیل عسر و حرج میاد این رو نفی میکنه که وقتی یک طرف رو اتیان کردی یه طرف دیگر رو اتیان کنی. البته به نظر من این بیان سوم ایشون که حالا خیلی هم ایشون توضیح داده به یک معنایی برمیگرده به همون بیان اول، چون این در واقع معناش اینه که شارع جمع بین محتملات رو که منشه عسر و حرجه به دلیل عسر و حرج برداشته. این معناش این میشه، این عبارت اخرای همونه. فوش حالا ایشون به یه تعبیر دیگری بیان کرده، حالا ملاحظه فرمودید انشالله، اگرم ملاحظه نکردید دوباره ملاحظه بفرمید. رو مبنای خودشون هم ایشون میفهمن که فرمایش شیخ درسته، چون رو مبنای ما میگیم اون ضرر تکوینی، اون عسر و حرج تکوینی که منشأش حکم شرعی باشه توسط ادله نفی عسر و حرج و ضرر نفی شده. خب الان فرض اینه که این بنده خدایی که میخواد احتیاط بکنه خارجن گرفتار ضرر، خارجن گرفتار عسر و حرجی میشه که منشأش چیه؟ منشأش حکم شارعه دیگه. اگه شارعه اینجا واجبات و محرماتی نداشت، تکلیف به احتیاط نبود، این آقا گرفتار چنین عسر و حرجی یا چنین ضرری نمیشد. خب ادله نفی عسر و حرج و ضرر این عسر و حرج تکوینی رو که منشأش حکم شارعه نفی میکنه. نفیش به چیه؟ نفیش به اینه که لازم نیست نسبت به اون احکام شما اعتنایی داشته باشی، اهتمامی داشته باشی، بنابراین احتیاط هم نفی میشه. پس رو مبنای مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه هم فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه درسته. بعد ایشون نتیجه میگیره، فظهر من جمیع ما ذکرنا که ان التمسک بالقاعده فی المقام لنفی وجوب الاحتیاط تام علی جمیع المبانی الثلاثه. تمسک به احتیاط، ببخشید، تمسک به قاعده، یعنی قاعده نفی ضرر، قاعده نفی عسر و حرج در اینجا برای نفی وجوب احتیاط تام است علی جمیع المبانی الثلاثه، بر اساس همه اون مبانی سگانه که توضیح دادیم، مبنای شیخ، مبنای آخوند و مبنای خود ایشون. البته بین الهلالین این نکته رو عرض کنم که بعضی از دوستان هم قبلا تذکر دادن، و اون این که ببینید قاعده نفی ضرر، قاعده نفی عسر و حرج، اینها قواعد شرعی است که مستندش برخی روایات و برخی آیاته، و الان که ما اینجا بحث میکنیم فرق داره بحث ما با بحث شیخ. البته این اشکال الان بر شیخ وارد نیست، اشکال نمیتونیم بکنیم. اگر خاطرتون باشه وقتی شیخ اون اول کار آمد گفت که آیا زنی که دلیل خاصی بر حجیتش نداریم میشه بهش عمل کنیم یا نه، فرمود نمیشه به ادله اربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع. ما اونجا اشکال کردیم، شما به کتاب تمسک میکنی، به سنت تمسک میکنی، قبل از این است که اثبات کنی حجیت ظواهر قرآن یا حجیت ظواهر روایات یا حجیت خبر واحد رو. ما اونجا به شیخ اشکال کردیم، الان به شیخ نمیتونیم این اشکال بکنیم که آقا شما که اینجا داری تمسک میکنی به قاعده نفی ضرر یا قاعده نفی عسر و حرج، ظواهر قرآن یا ظواهر روایات یا سند روایات رو هنوز حجیتش رو اثبات نکردی، این اشکال ما به شیخ نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون شیخ این قسمت بحث رو خاطرتون باشه چندین بار گفتم در انتهای بحث زنون ذکر کرده، بعد از بحث حجیت ظواهر، بعد از بحث حجیت خبر واحد، تمام اینا رو اثبات کرده، بحث کرده، انتهاش این بحث رو مطرح کرده. بنابراین اون اشکالی که در اون قسمت به شیخ کردیم در این قسمت به شیخ یا به مرحوم آخوند یا به آقای سعد که همشون مثل شیخ آمدن این تکیه بحث رو در انتهای بحث زنون ذکر کردن، نمیتونیم این اشکال رو وارد کنیم. بله روی جایگاهی که ما الان اینو مطرح میکنیم، یعنی ما قبل از اینکه بحث زنون رو مطرح کنیم داریم اینو مطرح میکنیم، اینجا به صورت فرض باید این بحث رو بکنیم که چون البته این قواعد جز مسلمات امام در جای خودش میپذیریمش، ولی اینجا به عنوان لو فرضه. اونجا به شیخ اشکال کردیم اگر خاطرتون باشه که مثلا تو به روایتی تمسک کردی که اصلا اون روایت حتی اگر حجیت خبر واحد هم ثابت کنیم اون روایت حجت نیست، اون روایتی که قضا و هو لا یعلم، اون روایت گفتیم مثلا سندش درست نیست. اما اینجا این قواعد، یعنی قاعده نفی عسر، نفی حرج و نفی ضرر، جزء مسلمات قواعد فقهی است که حالا بعد در جای خودش اثباتش هم اشاره خواهیم کرد. بنابراین به صورت لوسلم میگیم این قواعد که حالا در جای خودش مسلمه اگر بپذیریمش، که حالا آیه صد توضیح داد یا مبنای شیخ یا مبنای آخونده یا مبنای ایشون در تفسیر اون قواعد، بنابر هر یک از اونها فرمایش شیخ رضوان الله علیه درسته. خب اگر دقت کنید در مجموع حکم شارعه یا حکم عقلی یعنی چی؟ نه یعنی شما فکر می‌کنید که چیزی که حکم عقله معناش اینه که بس حکم شرع نیست؟ این معناش اینه؟ نه ببینید این احتیاطی که اینجا هست، حالا این نکته رو عرض می‌کنم ببینید حل میشه. ببینید احتیاطی که اینجا ما میگیم احتیاطی است که اصولی ها قبول دارن. احتیاط اصولی ها همونی است که شما خوندید بهش میگن احتیاط عقلی، در مقابل اون احتیاطی که اخباری ها در شک بدوی قبول دارن که بهش میگن احتیاط شرعی. معنای این حرف که به اون میگن احتیاط شرعی به این میگن احتیاط عقلی اینه که اونجا میگن عقل چنین احتیاطی رو حکم نمی کنه، بلکه به خلافش. اصلا عقل اونجا مشهور قائلن، ما هم قائلیم به براءت عقلیه، نه شرعی، نه به براءت عقلیه در بحث شک بدوی. بعد اونایی که مثل اخباری ها قائلن میگن ما روایات خاص داریم که ولو عقل حکم میکند به براءت، شارع گفته نخیر شما باید احتیاط کنی. حالا بعضیشون میگن در شبهه تحریمیه که اکثر اخباری ها اینو میگن، بعضیشون میگن در مطلق شبهات که اون اقلیتی از اخباری ها هست، اون بهش میگیم احتیاط شرعی. احتیاطی که اینجا مورد نظر شیخ و آخوند و مرحوم آقای صدر و همه اصولی هاست اون احتیاط شرعی نیست، همین احتیاط عقلیه که در مواردی که شما علم اجمالی به وجود تکلیف داری باید احتیاط بکنی، یعنی یه کاری بکنی که یقین کنی به تکلیف عمل کردی. این که میگیم این احتیاط عقلیه یعنی ولو دلیل شرعی نداشته باشیم، یعنی آیه و روایت هم نداشته باشیم، عقل ما میگه شما باید در این ظرف چنین کاری رو بکنی. فوقش این که عقل ما میگه در این ظرف، یعنی در ظرف علم به تکلیف و شک در مکلفون به شما باید احتیاط بکنید، عقل میگه به این معنا نیست که پس شرعن واجب نیست. این معناش این نیست ها، نخیر شرعن هم واجبه. یعنی در واقع عقل اینجا یه حکمی میکنه که حالا همین الان توضیح میدیم که یا ما میگیم این حکم عقل چون هست و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و شرع هم همچنین حکمی داره، یا میگیم نه اصلا عقل اینجا داره میگه این همون حکم شرعه که من کشف کردم. من میگم در چنین ظرفی شارع به شما گفته، من عقل میگم شارع به شما گفته شما باید جمع بین محتملات بکنیم. بنابراین این حکم عقلی که در بحث احتیاط ما داریم منافاتی با حکم شرع نداره. شارع هم اینجا تکلیف رو همین میدونه، حالا یا از باب اینکه این حکم عقل حکم میکنه یا از باب اینکه عقل کشف میکنه حکم شارع رو. حالا این مقدمه ای شد برای بحثی که الان میخوایم بگیم. ببینید خاطرتون هست چندین بار هم هی تکرار کردیم، مقدمه پنجم در بیان آخوند یا مقدمه چهارم در بیان شیخ، ایشون اسمش گذاشته مقدمه ولی در واقع نتیجه گیری است از مقدمات قبلی. مقدمات قبلی رو که حالا این توضیحاتی که دادیم تا اینجا خاطرتون هست در نظر بگیرید. بله یک مطلبی من زود رفتم، یه تکه دیگه مونده بود. مقدمه چهارم یه تکه دیگه هم داشت. تکه اولش این بود که احتیاط واجب نیست بلکه جایز نیست. تکه دومش این بود که ما در هر موردی به اصل اون مورد هم نمیتونیم، یعنی اصل متناسب با اون مورد نمیتونیم مراجعه کنیم، که مرحوم شیخ اونجا توضیح داد گفت یعنی اونی که حالت سابقه داره استصحاب کنیم، اونجا که شک در تکلیف براءت جاری کنیم، اونجا که شک در مکلفون به احتیاط کنیم اگر احتیاط ممکنه، و اگر ممکن نیست دوران بین محظورین قائل بشیم به تخییر. اینجا مرحوم شیخ فرمود استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ فرمود استصحابی که نافی تکلیف باشه مثل براءت میمونه، همونطوری که علم اجمالی مانع از اجراء براءت میشه در اینجا مانع از اجراء استصحاب نافی تکلیف میشه. چون در واقع قاعده اینه دیگه، در اطراف شبهه محصوره اصول مؤمنه، چه براءت چه استصحاب عدم تکلیف، یعنی اصولی که تأمین میاره، امنیت میاره، میگه شما مسئولیتی ندارید، این اصول در اطراف شبهه محصوره جاری نمیشه، یعنی در شبهه محصوره ای که ما علم به تکلیف درش داریم. شیخ اینو فرمود. بعد فرمود حالا استصحاب که تکلیف رو ثابت میکنه اون چی؟ مثبت تکلیف، نه نافی تکلیف. فرمود اونم جاری نمیشه. اون چرا جاری نمیشه؟ فرمود به خاطر اینکه ما علم اجمالی داریم که در برخی از این مواردی که ما نمیدونیم الان علم و علمی نداریم، قطعا اونجاها تکلیف نداریم. ما دو طرف این ورش هم میدونیم دیگه. یعنی ببینید اون داستانی که از روز اول گفتم، فرض این بود که مثلا ما از طریق ان و لم یقین پیدا کردیم که 2000 تا تکلیف در شریعت داریم، علم و علمیمونو جمع کردیم دیدیم اینا 400 تا شد، 1600 تا باقی موند. اطراف شبهه ما چقدر بود؟ مثلا کلش 10000 تا بود. خب الان 10000 تاست که 400 تاش علم و علمی داریم، 9600 تاست که ما نمیدونیم واجبن یا حرامن یا هیچ کدام، ولی میدونیم از این 9600 تا 1600 تا واجب و حرام داریم. شیخ میگه خب شما درست از اون طرف میدونی 1600 تا واجب و حرام داری، از اون طرف هم میدونی که اینطوری نیست که همه این 9600 تا یا واجب باشن یا حرام، قطعا بعضیاشون نه واجبن نه حرام. شما استصحاب مثبت تکلیف که میخوای جاری کنی با این علم اجمالی منافات داره. این فرمایش شیخ بود. مرحوم آقای سعد یه مطلبی فرمود که عرض کردم مطلب ایشون در واقع یک اشکاله بر شیخ، حالا به این شکلیشون نگفته ولی در واقع یک اشکاله بر شیخ. آقای سعد میخواد بگه قسمت اول فرمایش شیخ درسته، استصحاب نافی تکلیف جاری نمیشه به خاطر همون علم اجمالی که شیخ فهم، اما قسمت دوم فرمایش شیخ درست نیست که میگه استصحاب مثبت تکلیف هم جاری نمیشه. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم به وجود برخی ترخیصات. آقای سعد میگه نه این درست نیست. چرا؟ چون میگه اون که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، این در جایی است که اجراء اصول موجب مخالفت عملیه قطعیه بشه و در این گونه موارد مخالفت عملیه پیدا نمیشه. چون نهایت اینه که من یه چیزی رو که نه واجب نه حرام انجام میدم، مثلا با استصحاب وجوب، یا ترک میکنم با استصحاب حرمت، خب چه اشکال داره یه چیزی که نه واجب نه حرامه من انجامش بدم یا ترکش بدم؟ ایشون میگه این اشکال نداره که، بس اصول اینجا جاری میشه. البته این اختلاف مبناییه ها که در بحث خودش میاد که آیا علم اجمالی که مانع میشود از اجرای اصول، صرف خود علم مانع میشه، مخالفت با علم منافات داره با اون جریان اصول، یا نه در صورتی مخالفت در واقع مانع میشه که منجر به مخالفت عملیه باشه. آقای سعد میگه ما مبنامون اینه که منجر به مخالفت عملیه اگر شد اونجاست که اصل جاری نمیشه، ولی اگه مخالفت عملیه نباشه چه اشکال داره؟ اصل جاری میشه، شما یه کاری میکنی بر طبق این اصل ولی در عمل هیچ وقت فرض اینه که مخالفتی با حکم مولا نه، یعنی یقین پیدا نمیکنی به مخالفت با حکم مولا در عمل. این اشکال ایشونه. پشتشون این شکلی نمیگه، میاد میگه خب استصحاب یا نافی تکلیف یا مثبت تکلیف. استصحاب نافی همون فرمایش شیخ، اونو میگه. میگه اما استصحاب مثبت چی؟ اینجوری میادشون میگه، میاد میگه خب اینجا یک اشکال اساسی ما میکنیم. میگیم آقا فرض اینه که ما الان تو داریم دفع انسداد رو میکنیم، رسیدیم به مقدمه چهارم تو ترتیب آخوند یا سوم در ترتیب شیخ، خب این مقدمه با فرض مقدمه دوم در ترتیب آخوند یا اول در ترتیب شیخ، اون چیه اون مقدمه؟ انسداد. آقای سعد میگه ما کی به انسداد رسیدیم؟ فرضینه. و چه فرضی ما به انسداد میرسیم؟ در اونجایی که حجیت خبر واحد ثابت نکنیم، یا الا اگر حجیت خبر واحد ثابت بشه که انسداری نیستیم. پس الان ما باید فرض کنیم که اینجا که هستیم حجیت خبر واحد ثابت نشد. میگه حالا که ثابت نشد حجیت خبر واحد، استصحاب ثابت نشده اصلا، چون استصحاب دلیلش خبر واحده. این حرف آقای صدره. البته ببینید این حرف به نظر من خیلی حرف محکمی نیست تو اینجا، چون اگر خاطرتون باشه من عرض کردم اونجا که انسداد رو میگفتیم چند بار اینو گفتم، گفتم اگر ما حجیت خبر واحد رو نپذیریم منتهی میشیم به انسداد، و اگر بپذیریم ولی دائره ای رو که حجت میدونیم خیلی محدودش کنیم بازم منتهی میشیم به انسداد. حالا ما ممکنه کسی بگه آقا ما انسدادی هستیم، ولی معناش این نیست که هیچ خبر واحدی رو حجت نمیدونیم. اخبار آحادی رو با یه شرایطی حجت میدونیم، مثلا خبر واحدی که تمام راویانش عادل باشن، نه ثقه، یعنی شیعه امامی عادل، ما اونو مثلا حجت میدونیم. خب این دایره خبر واحد خیلی کوچک میشه، چون خیلی جا خبر واحدی که ثقه است امامی ثقه نیست، امامی عادل نیست. یا مثلا بگه که آقا من خبر واحدی رو حجت میدونم، مثل بعضی از اخباری ها مثلا یک همچین چیزایی رو داشتن، البته حالا اونا گسترده میدونستن ولی اینا رو مبناشون بود، میگفتن آقا مثلا خبر واحدی که توی چهار تا کتاب کتب اربعه روایی ما بیاد اون حجته. خب اگه یکی اینجوری بگه، بگه آقا خبر واحد ثقه‌ای که تو چهار تا کتاب بیاد حجته، خب این دایره خبر واحد کوچیک میشه، چون روایاتی هست تو این کتاب هست تو اون یکی نیست، تو اون یکی هست تو اون یکی نیست، اینجوریه دیگه. اینا تیر روایت مشترک هم دارن ولی روایت مشترکشون خیلی کمتر از مجموع روایاتشون. بنابراین معنای انسداد نفی حجیت خبر واحد به طور کلی نیست. و اگر این اشکال اینجا آقای صدر میخواست بکنه تو قسمت قبلی ها باید ایشون یه همچین اشکالی میکرد که آقا لازرن هم دلیلش مثلا روایت داستان سمارت ابن جندب است و اون انصاری دیگه، خواهی خبر واحد حجت نیست، اصلا لازرن هم دلیل نداره. اونجا اینو نگفت ایشون، چون ایشون اینو میدونه که این باید برگرده اون نکته دومی که اینجا گفته. ایشون نکته دومی که اینجا بیان میکنه اینه که بعد فرض وجود المقتضی للاستصحاب کما لو کان دلیل الاستصحاب دلیلا قطعی. یا فرض کنیم دلیل استصحاب قطعیه، من میگم نه لازم نیست فرض کنیم دلیل استصحاب قطعیه، ممکنه ما بگیم دلیل استصحاب در دایره اون مقداری از علمی هایی قرار میگیره که ما اونا رو پذیرفتیم. چون ببینید انسدادی منکر علمی نیست، میگه فوقش علم و علمی ما کمه، نگفت اصلا من علمی ندارم، از اول که اینجوری نگفت، که نگفت انسدادی فقط ما به حجیت علم قائلیم، مثلا علمی قبول نداریم، اینجوری که نگفته انسدادی، هیچ انسدادی اینو نمیگه، مثل میرزای قمی که حالا دیگه به اصطلاح مهمترین شخصیت انسدادی محسوب میشه، اینا که نمیگن که اصلا ما قائل به حجیت هیچ ظن خاصی نیستیم، میگن فوش ظنون خاصه ای رو که ما داریم همه رو جمع بکنی، اینا با اون اونایی که علمم داریم کنار هم بگذاری نسبت به اون معلومه بالاجمال ما مقدار کمیه. اینو میگن، نمیگن ما علمی قبول نداریم. بنابراین این فرمایش های صد به نظرم باید ازش مرو کرامه. ایشون میگه خب حالا به فرض این که استصحاب دلیل داشته باشه، اینجا ما یک اشکال اثباتی داریم یک اشکال ثبوتی. اشکال ثبوتی چیه؟ اشکال ثبوتی اشکال شیخو میگه، میگه خب اینجا اجرای استصحاب مخالف با علم اجمالی ما به وجود ترخیصه، استصحاب تکلیف ها مثبته ها. اول اشکال شیخو میگه، بعد ایشون میفهمد اینو ما قبول نداریم، همون نکته ای که عرض کردن، میگه نه ما اینو قبول نداریم. چرا؟ میگه ان الاصول انما لا يمكن اجراؤها في اطراف العلم الاجمالي اذا لزم من ذلك، یعنی اجراء اصول در اطراف علم اجمالی، المخالفه العمليه القطعيه، در جایی که موجب مخالفت عملیه قطعیه باشه جاری نمیشه. اینجا که اینطوری نیست که. ایشون میگه لا يلزم من الاصول المثبته للتكليف ذلك، این لازم نمیاد که. چرا؟ فانها دائما فی صالح المولا للعبد، استصحاب تکلیف به نفع مولا است نه به نفع عبد، چون همش مسئولیت برای عبد درست میکنه دیگه، استصحاب وجوبه یا استصحاب حرمته، به ضرر مولا که نیست که، هرچی هست به ضرر این عبد. بنابراین مخالفت قطعیه با حکم مولا پیدا نمیشه که، مخالفت قطعی عملیه. پس اینجا ایشون میگه جاری میشه، برخلاف شیخ ایشون میگه اینجا جاری میشه. بعد البته ایشون یک اشکال صغروی هم داره، میگه حتی اگر ما مبنا رو بپذیریم که مخالفت قطعیه مانع از اجرای اصوله، ولو مخالفت موجب به اصطلاح مخالفت عملیه نباشه، اصلا ما اینجا چنین علم اجمالی نداریم. چطور؟ شیخ میگه بابا خب بالاخره ما توی این مواردی که هست، همون داستانی که اول گفتم 10,000 تا 2,000 تا 400 تا، بعد تفکیک کردیم گفت اینجوری شد دیگه، گفتیم 10,000 تا مورده که ما شک و تردید درش داریم، 400 تاش علم و علمی داریم، میدونیم توی اون 9,600 تا حرام و واجب داریم، پس یه جایی هم قطعا ترخیص داریم. شیخ میگه، آقای صدر میگه بله، اما این مانع از اجرای استصحاب نمیشه، ولو ما بپذیریم که در اطراف علم اجمالی مطلقا نمیشود اصول رو جاری کرد، ولو موجب مخالفت قطعیه عملیه نباشه. چرا؟ ایشون میگه ببینید، استصحاب که در تمام شبهات جاری نمیشه، در کدوم شبهات جاری میشه؟ بگید دیگه، حالت سابقه داشته باشه. آقای صد میگه از کجا معلوم تو اون مواردی که حالت سابقه داریم حتما یه ترخیصی هست؟ ایشون میگه اینجوری که نیست که استصحاب توی 9600 تا همش جاری بشه، خارج از دایره علم و علمی، همه جا که نمیشه استصحاب کرد که، تو بعضی موارد میشه استصحاب کرد. کجا؟ اونجا که حالت سابقه باشه. تازه الان ما بحثمون استصحاب مثبت تکلیفه، این کجا جاری میشه؟ در اونجایی که حالت سابقهش تکلیف باشه. ایشون میگه خود اینا جمع کنی، مثلا از این 9600 تا مثلا 500 تا 600 تا یه همچین چیزی گیرت بیاد که حالت سابقهش رو بدونی و حالت سابقش هم تکلیف باشه. حالا کی میگه اون 500 تا 600 تا حتما توشون یک غیر واجب و غیر محرمی هست؟ شاید همش یا واجبه یا محرم. کجا میدونی شما که اونجا حتما یه ترخیصی هست؟ علم اجمالی از کجا داری؟ ایشون میگه همچه علم اجمالی نداری. بعد ایشون میگه نعم، در موارد معاملات میتونیم این حرفو بزنیم. یعنی ببینید در معاملات، خب در یه معامله نقل و انتقال مالی قرار صورت بگیره، مثلا شما خونه رو میفروشی، خونه از فروشنده منتقل میشه به خریدار، ثمنش از خریدار منتقل میشه به فروشنده. اگه شما شک کنی که انتقال صورت گرفت یا نه، استصحاب میگه چی؟ چی میگه؟ صورت نگرفت. بگید محکم، بگید دیگه. صورت نگرفت، استصحاب میگه قبلا این خونه مال فروشنده بود، شک دارم منتقل شده به خریدار یا نه، استصحاب میگه نه، همچنان ملک فروشنده است. ایشون میگه در موارد معاملات ما یقین داریم که برخی از این استصحابات نقض شده، چون یقین داریم بالاخره بعضی از این معامله ها درسته. بنابراین این شوی یک اشکال صغروی هم اینجا میکنه، یک مانع اثباتی هم اینجا مطرح میکنه ایشون غیر از اون مانع ثبوتی. میگه این مانع اثباتی در بیان شیخ هم آمده و اون اینه که شیخ میگوید روایات استصحاب داره لا تنقض الیقین به شک، اون اول روایت، در انتهاش داره که بل انقضه به یقین آخر. شیخ میگه در اینجا ما به تک تک موارد که مراجعه میکنیم میگیم خب حال قبلا اینطوری بوده شک داریم الان هست یا نه، لا تنقض الیقین به شک استصحاب. بعد که نگاه میکنیم به کلش یقین داریم که بعضی از این حالات سابقه چیه؟ شکسته شده، چون فرض اینه که یقین داریم بعضی از این الزامات نیست. پس بل انقضها به یقین آخرم در کل وجود داره. شیخ میگه پس بین صدر روایت لا تنقض الیقین به شک و ذیل روایت بل انقضها به یقین آخر در اینجا چی پیدا میشه؟ تعارض پیدا میشه. تعارض بین صدر و ذیل در یک روایت منجر به چی میشه؟ این میشه که این روایت در اون مورد قابل استناد نیست. پس ما نمیتونیم به ادله استصحاب اصلا در چنین موردی توسل کنیم. بله، این فرمایش شیخه. مرحوم آخوند یک اشکالی بر شیخ کرده که البته حالا اینجا دیگه آقای صد یک کمی دیگه به اشکال آخوند یک کمی تند برخورد کرده، فرموده که هازا جوابه واضح لا ندری کیف خفیه علی المحقق الخراسانی. وقتی اشکال آخوند رو میگه بعدش میگه جوابش معلومه، من نمیدونم چرا شیخ آخوند توجه نکرده. یعنی این از اون چیزاست که علما به همگاهی میگن. این آخوند یه یک اشکالی کرده بر شیخ که خواسته مثلا بگه این تنافی صدر و ذیل نیست، که آقای صد ازش جواب داده. اینو دیگه شما خودتون مطالعه کنید، حالا این خیلی به درد دنیا و آخرت کسی نخواهد خورد. آخر داستان آقای صد یه چیزی میگه. خب تا اینجای داستان آقای صدر پذیرفت که استصحاب نافی جاری نمیشه به همون بیانی که شیخ گفت، ولی استصحاب مثبت فرمود که خب این چه اشکال داره جاری بشه، مخالفت عملیه که ایجاد نمیکنه. بعد گفت اشکال ثبوتی داره، گفت نه اشکال ثبوتی که نداره، اشکال اثباتی داره. اشکال اثباتی رو ایشون میپذیره، جواب آخوند رو هم جواب میده، یعنی اشکال آخوند رو جواب میده. بعد یه نکته ای رو میگه، میگه آقا اگر این استصحابات مثبت تکلیف هم جاری بشه، زمها الا ما هو معلوم تفصیلا، که البته باید میفرمود ما هو معلوم یا دلیل علمی داریم برش، حالا نه فقط علم، لا ينتج انحلال العلم الاجمالی لقلت مواردها. ایشون میگه آقا اگه این استصحابای مثبت تکلیف رو بگیری با اون موارد علم و علمی، فرض کنی استصحاب مثبت تکلیف جاریه، یعنی اشکالایی که ما گفتیمش کدوم اشکال وارد نیست، نه مانع ثبوتی وجود داره نه مانع اثباتی. شون میگه حالا هرشه که جمع کنیم مثلا یه 300-400 مورد حالت سابقه، گفتیم 500 مورد حالت سابقه داره، فرض کن نداریم 500 مورد حالت سابقه. ایشون میگه این 500 تا رو جمع کن با اون 400 تایی که داشتیم میشه چقدر؟ 900 تا. باز از اون 2000 تا چقدر میمونه؟ 1100 تا. میگه باز علم اجمالی منحل نمیشه. پس حتی اگر این استصحابم جاری باشه مشکل شما رو حل نمی کنه. که این حرفیست که شیخ هم اشاره کرده، شیخ هم اشاره کرده که حالا همه این اشکالی که ما به استصحاب میکنیم اگر نبود باز این استصحاب هیچ فایده ای نداشت. رسیدیم به کجا؟ که خلاصه ما علم اجمالی داریم به تکالیف، نمیتونیم همه جا براءت جاری کنیم، نمیتونیم همه جا احتیاط کنیم، نمیتونیم در هر مورد به یه اصل متناسب با اون مورد مراجعه کنیم، نمیتونیم به مجتهد انفتاحی مراجعه کنیم، چون شیخ فهمود وقتی من مبنای اونو باطل میدونم چجوری با او مراجعه کنم. حالا که اینجا قرار گرفتیم حکم چیه؟ شیخ جواب داد. اینجا که رسید شیخ این رو فرمود، فرمود این عبارت شیخه: انه کما لا یحتاج الامتثال العلمی، یعنی امتثال یقینی، الا جعل جائلن فکذالک الامتثال الظنی بعد تعذر الامتثال العلمی و فرض عدم سقوط الامتثال. شیخ فرمود اگه همه مقدمات رو بپذیری منتهی میشوی به حجیت زن علل حکومه. این اصطلاحی است که آخوند بعدن به کار برد که عقل تو حکم میکنه که در این فرض زن حجت است، همونطوری که یقین به صورت کلی حجت بود. این بحث حجیت الظن علی الحکومه علی الکشف و به اصطلاح تبعیض در احتیاط که مبنای مرحوم صاحب ریاضه و تفاوت اینها و اون فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرمودند که تبعیض در احتیاط همون حجیت الظن علی الحکومه هست، اینها توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.